الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالی که از حکومت جور به انسان میرسد به چهار قسم تقسیم شده بود. گیرنده اون مال یا شبهه بدعی دارد در این که در دستگاه این حکومت مال حرام هست یا نه، یا علم دارد به حرمت و علمش هم علم اجمالی است، یا علم تفصیلی به حرمت دارد که در دستگاه او مال حلال حرام گرچه در دستگاه او مال حرام هست ولی این مالی که داده به او رسیده است یقینا این حرام است. صورت چهارم این است که گذشته از این که علم دارد که در دستگاه او مال حرام هست، علم اجمالی دارد به وجود حرمت در همین مال، یعنی یقینا می داند که این مال مشتمل بر حرام هست. اون صورت های سگانه مبسوطا در طی بحث های قبل گذشت. اونجا که شبهه بدعی باشد حکمش جواز بود با کراهت به مانند آن، اونجا که علم اجمالی به حرمت داشت اگر علم اجمالیش منجز نباشد که حکم شبهه بدعی را دارد، و اگر علم اجمالیش منجز باشد که حق گرفتن ندارد. صورت سوم که علم تفصیلی به حرمت مأخوذ دارد، یعنی علم دارد این مالی را که به او دادن یقینا حرام است، حکمش هم گذشت. و اما صورت چهارم این است که مالی که به او دادن علم اجمالی دارد به اشتمال همین مال بر حرام، یعنی یقین دارد که این مال مشتمل بر حرام است. حالا اموال حرام دیگری هم دارد یا نه، او از بحث فعلی بیرون است، محل ابتلایی هم نیست. در این صورت چهارم که علم اجمالی به وجود حرام دارد، این صورت چهارم به دو فرض تقسیم می شود. فرض اول آن است که این اشتمال به نحو اشاعه است که باعث اشتراک و اشاعه است. فرض دوم آن است که این اشتمال باعث اشتراک و اشاعه نیست. فرض اول آن است که این حاکم به این ظالم و این شخص با دیگری در مسائل لبنیات شرکت داشت، شیرهای دامداری را با هم می دوشیدند و می فروختند و این شیر مشترک است بین این حاکم و بین مالک دیگر، و او سهم مالک به شریک خود را هم گرفته به من داد. البته گرچه بحث در جایزه حاکم جایر است، ولی عنایت فرمودید که فرقی بین این جایزه یا سایر اقسام نیست. اگر کالایی را به حکومت جور فروخت و بهایی را در قبال کالا گرفت، یا کار و خدماتی را ارائه کرد و مزدی در برابر کار گرفت، با این جایزه یکسان است. مال این که مال حرام که از دستگاه جور به انسان برسد حکمش همین است. خب فرض اول آن است که این حرام به نحو امتزاج است، یعنی می داند این شیر یا این کره یا این گونه از مایعاتی که به این صورت در آمده است مشترک است بین این حاکم و بین دیگری. این علم اجمالی طوری است که باعث امتزاج و اشتراک و امثال ذلک است. فرض دوم آن است که باعث اشتراک و امتزاج نیست. مثلا این شخص فرش تولید میکرد، کارگاه تولید فرش داشت. بعضی از این فرش ها مال دیگری است، بعضی از این فرش ها مال خودشه. این فرش هایی را که جایزه داد یا فروخت، بعضی از قطعاتش حرام است، بعضی از قطعاتش حلال. این گونه از جهل ها باعث امتزاج، اشاعه، اشتراک و مانند اون نخواهد شد. این طور نیست که اینا ممزوج هم باشن نظیر چند لیتر شیر. این فرش ها از هم جدان، منتها این شخص نمی داند کدوم فرش حلال است کدوم فرش حرام. بنابراین این مال حرامی که با حلال مخلوط است، گاهی به نفع امتزاج است و اشاعه و اشتراک مثل شیر و امثال ذلک، گاهی نه به نفع امتزاج و اشتراک نیست. مرحوم شیخ رضوان لاله بعد اینکه این دو فرض را تفکیک کردن، شروع کردن به بیان احکام هر یک به طور جداگانه. طرزی مرحوم شیخ تفکیک کردن که مهم آن است که حکم فرض اول در فرض دوم نیست و حکم فرض دوم در فرض اول نیست. فبودن اما در فرض اول که به نحو اشاعه و اشتراک و امتزاج امثال ذلک است، این چهار صورت دارد، همون صور چهارگانی که در بخش خمس گذشت. اون صور چهارگانه عبارت از این است که یا مقدار این حرام و صاحب این مال حرام هر دو معلوم است، مثلا می داند ثلث این شیر حرام است و مالکش هم فرون شخص است، اون زید است که مالکش، چون اون زید شریک این حاکم بود، پس هم مالک معلوم است هم مقدار حرام معلوم است. فرض دوم آن است که هر دو مجهولند، نه می داند که اون مقدار حرام چقدر است، به نحو علم اجمالی می داند حرام هست اما چقدر است نمی داند، و نه مالکش را میشناسد، اون کسی که شریک حاکم است او را نمیشناسد. فرض سوم آن است که مقدار حرام را میداند، میداند ثلثش حرام است ولی صاحبش را نمیشناسد. فرض چهارم آن است که صاحبش را میشناسد ولی مقدارش را نمیداند. این فروض چهارگانه در قسم اول که باعث اشاعه و اشتراک و امتزاج است. خلاصه نظر مرحوم شیخ به بعضی از فقهای دیگر رضوان الله تعالی علیه اجمعین این است: اونجا که مقدارش معلوم است و صاحبش معلوم است، خب باید بره به صاحبش بپردازد، دیگه مشکلی ندارد. اگر میداند ثلث این شیر مال زید است، خب باید بره بپردازد. اونجا که مقدارش معلوم هست ولی صاحبش معلوم نیست، داخل در همون صورت ثالث است که قبلا گذشت، میشه مال مجهول المالک که باید فحص کند، ببینی صاحب لازم جستجو کند، اگر به حد یأس رسید اونگاه صدقه بدهد، حالا یا ارجاع به حاکم بکند یا خودش صدقه میدهد، و اگر صدقه داد صاحبش پیدا شد و راضی نشد بین قرم و عجز مخیر میشود. همه بحثاش در صورت ثالثه گذشته. اما اون فرضی که صاحبش معلوم باشد، قدرش مجهول باشد، یعنی می داند که اون زید شریک این حاکم بود ولی نمی داند مال او که در مال حاکم راه پیدا کرده است یا حاکم به غصب گرفته است ثلث است، ربع است، خمس است، چقدر است، مقدار مجهول است و مالک معلوم، خب باید برود با مالک مصالحه کند و رضایت مالک رو تحصیل کند. و اون جایی که هم قدرش مجهول است هم مالک مجهول است، نمی داند که چقدر حرام است، نمی داند مالکش کیست، اینجا همون موضوع معروف است که مال مخلطه به حلال مخلطه به حرام رو با تخمیز کرد. تعبدن یک پنجمش را باید به مرجع دینی حاکم شر رو مانند آن بدهد. این همون تخمیس حلال مختلط به حرام است. این خلاصه نظر مرحوم شیخ در صورت اولا که مشتمل بر چهار فرض بود. و اما خلاصه نظر مرحوم شیخ در فرض دوم به صورت دوم که این حرام باعث امتزاج و اشاعه و اشتراک نیست، فقط باعث اختلاط است. نظیر این که کارگاه تولید فرش داشتن و مانند آن، و می داند که بعض از این قطعات فرش مال دیگری است، این گونه از جهل ها باعث امتزاج و اشتراک و اختلاط نیست. اینجا با چه کرد؟ مرحوم شیخ اون سور چارگانه فرض اول را اینجا ارائه نکردن، فرمودن در اینجا قرعه متعین است، باید قرعه بزنن، یا نه میفروشن و در ثمن شریک میشون. خب حالا در ثمن شریک میشون با چه کسری مشاعی شریک میشون؟ اونو دیگه بیان نفرمود، مگر اینکه بگن تعبدن همون تنصیف است. این خلاصه نظر مرحوم شیخ در این صورت چهارم. بعد میپردازن به حکم اخذ و مأخوذ که در خلال مسائل قبلی بازگو شد. اما والذی ینبغی ان یقال این است که در تمام موارد حلال مختلط به حرام که باعث امتزاج بشود، حکم همین این است، یا ما باید راه را از اون مراحل جلوتر شروع بکنیم؟ اگر چون چه مال حلال مخلوط به حرام بود و معلوم به اجمال بود، ما هیچ راهی برای انحلال این علم اجمالی نداشتیم. بله، حکم همین هست تقریبا با یه تفاوتی، ولی قبلا باید به این فکر باشیم که این یک علم اجمالی مستقر است یا علم اجمالی قابل تحلیل به شک بدعی و علم تفصیلی. هر جا که انسان علم اجمالی دارد که فوراً به مقتضای علم اجمالی عمل نمی کند. در همه موضوعات اینطور است، اختصاص به علم اجمالی ندارد. هر جایی اگر بخواهیم حکمی را بر موضوعی مترتب بکنیم، اون موضوع باید موضوع مستقری باشد. چرا در مسئله شک در نماز میگن شما تربی کنی؟ ای کسی در نماز چهار رکعتی شک کرد بین دو و سه یا سه و چهار به مانندان، میگن اول تربی کنی، و اگر چون چه بعد تربی و رویه و اندیشه و تأمل به جایی نرسیدید فب نرل اکثر. این وجوب تربی برای چیه؟ برای آن است که در روایات دارد که تربی بکن. روایت دارد که وقتی شک کردی یه مدتی مکث بکن، فکر بکن، بعد بنابر اکثر بذار. یا نه، وقتی روایت دارد ازا شککته، فقیه میفهمد که موضوع این حکم شک مستقر است نه شک گذرا. شک مستقر آن است که انسان وقتی فکر کرد، تأمل کرد، به جایی نمیرسد، اینه میگن شک. اما شک لرزان موضوع حکم نیست. شکی که با اندک تأمل برطرف میشود، این شک لرزانیه. چنین شک موضوع حکم شکوک نیست. وگرنه این چه نیست که تربی بکن در روایه یا آیه باشد که اذا شککت فتربس و مبنی الاکثر. زیرا حکم مال موضوع مستقر است نه موضوع لرزان. اینجا هم احتیاط یا مثلا تخمیس یا تأمین صلح و مانند آن مال علم اجمالی مستقر است نه علم اجمالی لرزان. اگر مالی از حاکم جائر به انسان رسید، انسان اجمالا علم دارد که این مال مشتمل بر حرام است، ولی یه مقدار که جستجو کند، فحص میکند، میبیند این علم اجمالی به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی منحل میشود. پس این علم اجمالی که با اندک تأمل منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی، علم اجمالی لرزان است. و علم اجمالی لرزان موضوع وجوب احتیاط نیست یا مورد وجوب احتیاط نیست. اینجا این شخص باید فکر بکند مالی که از این شهر از حاکم و مانندون گرفته است و حرامه، مشتمل بر حرامه است، ولی قدرش نمی دوند، این باید فکر میکند برای انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدعی، گاهی براءت به مانند اون مرجع است، گاهی امارات دیگر نظیر قاعدیت مرجع است، گاهی مرجعی ندارند. به عنوان نمونه، گرچه خارج از بحث است، مربوط بحث ما نیست، ولی برای انحلال اجمالی کافی است. اگر کسی می داند به نحو علم اجمالی که به یک شخصی بدهکار است، کسی که طرف تجارت اوست، مقداری مال از اون سیه گرفته، الان پیران بو بدهکار است، علم اجمالی دارد به این که مدیون فرون کس است، اما مقدار دین نمی دارد که آیا 20 دینار است یا 30 دینار. این علم اجمالی لرزان است، برای اینکه بعد از یک تأملی به یک علم تفصیلی به شبهه بعدی منحل می شود. میگد من نسبت 20 دینارم یقین دارم، 20 دینار یقین دارم، نسبت اون 10 دینار زائد شک دارم، شک در اشتغال دارم، چون شک در اشتغال دارم براءت جاری می شود، پس نسبت به اون 10 دینار ذمه‌ام بریست، نسبت به این 20 دینار مشغول است، این 20 دینار معلومه به تفصیل و اون 10 دینار مشتبه به شبهه بدعی، پس اون علم اجمالی منحل شده است به یک ضلعی که تفصیلی است به ضلع دیگر که شبهه بدعی است. گاهی هم نتیجه ممکنه به عکس باشد که قاعده اشتغال حاکم باشد. پس این گونه از علم‌های اجمالی که وسیله براءت و مانند آن قابل تحلیل است، یه سلسله علم‌های اجمالی لرزان. در این مورد که انسان از دست یک حاکمی، از دست یک ظالمی مال هر مخلوطی را گرفته، یه وقت است که این حاکم در اثر طغیانگری اصلا ید ندارد. ید نداره یعنی چی؟ یعنی مال حلالی در دست او نیست، یا اگرم باشد فی غایت ندرت است. نمی شود گفت به این که من استولا علی شیء من فهو له، قاعده ید را که اماره ملکیت است، یه قاعده ید است که علامت زمان است، علی یده ما اخذت حتی تو عدی که از بحث بیرونه، یه یدی است که اماره ملکیت است، بنا و قرابران است، به شارع مقدس رو امضا کرده و به این گونه از احادیث تاییدش کرده با این گونه حدیث که من استولا علی شیء من فهو له، هر کسی چیزی که در مغازه اوست، تو خونه اوست، تو بگو مال اوست، تو اثر ملک بار بکن. اگر رفتی مغازه چیزی میخوای بخری، صاحب مغازه اونجا نشسته، شما بگو این ید اماره ملکیت است، مجازی بخری، آثار ملکیت بار کنی، خانه کسی هم رفتی به شرح زن، ید اماره ملکیت. یه وقت است که کسی ید ندارد، نه بنای عقلا بر ترتیب آثار ید است، نه شارع امضا کرده، مثل سارقان مسلح و حرفه‌ای که اینا یا اصلا مال حلال در دست اینها نیست، یا اگر باشد فی غایت ندرت است. اینا ید ندارن تا انسان چیزی رو بتواند از اونها بخرد، یا اگر به منزلشون رفته از مال اونها استفاده کند، هیچ. اما اگه کسی دارای ید هست، یعنی مال حلال فراوانی دارد، مال حرام هم دارد، پس ید دارد، یدی که اماره ملکیت باشد درش هست. خب اگر کسی ذلیدی یه چیزی رو به انسان داد، به انسان هم علم اجمالی دارد به این که این مال مشتمل بر حرام است، این علم اجمالیش میتوان رو منحل کرد به این که تا یک سقفی یقین دارد، مثلا این شیری که الان به او داده یا این فرشی که به او داده، این که نمیدارد مثلا چقدرش حرام است، نسبت 20 دینارش یا 20 قسمتش یقین دارد که حرام است، بقیه مشکوکه. خب بقیه رو با قاعدیت حل کند، با اماره ملکیت حل کند. بنابراین این که علم اجمالی دارد معنیش چیست؟ معنیش این است که یقین دارد یه بخشی از این مال حلال است، چون اگر همه این مال حرام باشد که میفتد در صورت سوم، صورت سوم این بود که تمام این مال حرام است و این بحثش گذشت. اما صورت چهارم این است که علم اجمالی به اشتمال این مأخوذ بر حرام دارد، یعنی می داند که این مالی که از حاکم جائر گرفته یقینا یه مقدارش حلال است، یه مقدارش حرام. همین که نمی داند چقدرش حرام است، این یه سقف یه مسلمی دارد که این مقدارش مثلا یک دینارش، دو دینارش، ده دینارش، اینا رو یقین دارد که حرام است، یا یک لیتر شیرش، ده لیتر شیرش یقین میدارد که حرام است. اما ام دارست به این که 20 لیترش حرام است یا 30 لیترش حرام است، نسبت اون 10 لیتر شک دارد. خب نسبت به 10 لیترش اگر قاعده ید جاری است، کل این مال ید هست الا ما خرجه به دلیل، اون ما خرجه به دلیل هم 20 لیتر دیگه. پس به وسیله قاعده ید یا سایر قواعد که اماره ملکیتن، این علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدعی. پس این علم اجمالی، علم اجمالی لرزان است، نه مستقر و ثابت. وقتی علم اجمالی مستقر نبود، حکم علم اجمالی که احتیاط و مانند آن است جاری نیست. حالا اب ندارد. پس کل اینها میفته در داخل صورت ثالثه. یعنی وقتی ما علم اجمالی را منحل کردیم به علم تفصیلی و به شبهه بدعی، این داخل در صورت سوم میشه، احکام صورت سوم جاری میگیر. یعنی چی؟ یعنی در صورت سوم بحثش گذشت که انسان علم تفصیلی به حرمت این مال دارد. حالا اگه صاحبش میشناسد که به صاحبش میپردازد، نمیشناسد که یا به حاکم ارجاع میدهد یا نه خودش صدقه میدهد، الکلام همه احکامی که در صورت سوم گفته شد در صورت چهارم هم بعضی انحلال علم اجمالی بود. یه وقت است که نه، این علم اجمالی به هیچ وجه قابل تحلیل نیست. یعنی چی؟ برای که نه از سنخ دین است که اصالت البراءه و مانند آن محکم باشد، نه این حاکم جائر دست او اماره ملکیت است. برای که مال حرام در دستگاه او زیاده، حالا یا اصلا مال حلال نیست یا اگر باشد فی غایت الندره است. چنین علم اجمالی با چه اماره منحل بشود به علم تفصیلی و شبهه بدعی؟ مثل این که یک سارق حرفه‌ای مال از او به انسان رسیده است، انسان یه چیزی رو فروخته به این سارق حرفه‌ای و نمیدونست که سارق حرفه‌ایه و کالایی رو هم در عنوان بها گرفته یا خدماتی به او ارائه کرده، مزدی گرفته، بعدم فهمید که این سارق حرفه‌ای است. سارق حرفه‌ای اصلا ید ندارد. تا شما بگید یدش اماره ملکیت است، بخش اون مقداری که یقیناً حرام است که حرام، بقیه ملک اوست به طبق قاعده ید. با این تأمل این علم اجمالی میشه مستقر. وقتی این علم اجمالی مستقر شد، در قبال صورت سوم قرار میگیرد، حالا باید احکام خاص خودش جاری کرد. پس این که ما ابتداءً صورت چهارم را با همین فروض چهارگانه ترک کنیم، این تام نیست. باید ببینیم این علم اجمالی ما علم اجمالی گذرا و لرزان است، نظیر اذا شککت بین السلاسل الاربعه که با یک تربیع مختصر حل می شود، یا نه یه علم اجمالی ثابت و مستقر است. راهش هم این آزمون فنی است که آیا قابل تحلیل هست یا قابل تحلیل نیست. خب حالا اگه تحلیل کردیم، دیدیم که نه به هیچ وجه قابل تحلیل نیست، نه نظیر دین است که با براءت حل بشود، نه نظیر ید است که با اماره ملکیت تحلیل بشود، میشه علم اجمالی مستقر. حالا اگه علم اجمالی مستقر شد، احکام همه این چهار فرض و چهار فتوایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه گفتن، یا نه این هم باز مورد تأمل است. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اگر قدرش معلوم و صاحبش معلوم با قدرش معلوم باشد، صاحبش منتها میدونید که یک سوم این مال حرام است، یک دوم این مال حرام است، اما کدام یکی از قسمت است معلوم نیست، باعث اشاعه است. صاحبش معلوم است، خب البته انسان شریک صاحبش است، باید مال صاحب را به صاحب داد و حرفی درش نیست دیگه. سخن از یا از اون میخرن یا با اون مصالحه میکنن و احد اسباب ناقله، یا این منتقل میکنه یا اون منتقل میکنه، راه تحلیل باز، یعنی راه کسب حلالش باز. اما اون جایی که هر دو مجهول باشن، این هم که فرمودن خمس میدن، بحث مبسوطش در کتاب خمس گذاشت که مال حلال مخلوط به حرام یکی از موارد تخمیس است. حالا این هم یک خامو تخمیس مصطلح است که باید نیمی سهم امام نیمی سهم سادات عزه الله باشد، یا نه اینم داخل در بخش صدقه است که به غیر سید هم میرسد، حرف دیگه است. در اونجا بحث این بود که آیا این خمس به غیر سید هم میرسد یا نه. در مسئله مجهول المالک که گفتن شما صدقه بدید، بحث نیست که آیا به سید میرسد یا نه، به عکس اون چه که در باب خمس مطرح است. خب این دو فرق روشن. اونجایی که مال معلوم هست، صاحب مجهول، اینم نظیر صورت ثالث است که با صدقه داد یا ارجاع به حاکم، اینم مشخص. اما اونجا که مالک معلوم باشد به مقدار مجهول، ما بر ما لازم است که رضایت مالک را به دست بیاریم، هرچی او گفت اطاعت کنیم. این برای چی؟ اون به حدی دارد بالاخره. حالا مالکش معلوم هست، ملک مقدارش مجهول، باید رضایت او رو تعیین بکنیم. رضایت رو چی تعیین بکنیم؟ حالا این میشه داخل در تزاحم حقوقی. او ادعای زائد دارد، این شخص میگه که من این مقداری که نمیدونم، که هرچی شما گفتید من باید بدم. یه راهی دارد، هر اندازه که مالک ادعا کرده است باید بدهد. این میفته تو مشکل تضاد حقوقی، از کجا ثابت بکنه؟ اینکه ید ندارد، تو ما بگیم ید اماره ملکیت است، الان که دست اون نیست، الان ادعا دارد. این شخص میداند که مالک این مال فلان زید است، اما نمیداند چقدر است. اگر این مال در اختیار زید بود، ید او اماره ملکیت بود، بیانه نمیخواست. اما الان فقط مدعی است. وقتی مدعی شد، بالاخره اگه تضاد حقوقی است یا باید به سوگند مرضی قضایی شد، به سوگند حل بشه یا راه دیگه. چجور هرچی او گفت ما موظفیم رضای او رو تامین بکنیم؟ یه مقداری بالاخره باید صلح کرد. اگر او به یه حدی راضی نشد، حاکم شرع او رو به ترازی به رضا مجبور میکند. نشد، لااقل تنصیف، که یک حکم تعبدی است. در بعضی از نصوص دارد که تنصیف بکنید. اگر خودشون راضی شدن، این میشه عقد صلح، یعنی یه ایجاب دارد، یه قبول دارد، یه عقد خاص است. حالا این ایجاب و قبول تارتن قولی است، نظیر صالح تو و تصالح تو. یه وقت فعلی است، میشه صلح معاتاتی. حالا لازم نیست که صلح انسان با لفظ صالح تو و تصالح تو بشه صلح لفظی، که عقد لفظی. این هم نظیر بیعه. بیع همونطوری که گاهی قولی است و گاهی فعلی، و هر دو عقد است. نباید گفت یا عقدی است یا معاتاتی، مگر معاتات عقد نیست؟ این عقد و این گره متقابل گاهی با قول بسته می شود، گاهی با فعل. معاتات در مقابل عقد نیست، در مقابل قول است. صلح هم دو قسمه، عقد بیع هم دو قسمه، یا قولی است یا فعلی، و هر دو هم عقده. خب این صلح گاهی با قول است، گاهی با فعل است، بالاخره عقد است. عقد یا فعلی یا معاتاتی است یا قول، اینها عقد است و انشاء میخواد. حالا یا خودشون این کار انجام میدن بعد افزان، یا با اجبار حاکم. اگر نه حاکمی در کار نبود، اینم خودشون چیز نشدن، تنصیف میشود. اینجا تنصیف دیگه حکم شارع است، اینجا دیگه عقد نیست، چه بخواهن چه نخواهن. اونجا که خودشون صلح میکنن، رضایی است با طیب نفس از خودشون. اونجایی که حاکم شرع وادارشون میکنن، راضی میشن به رضای تحمیلی. اونجایی که نه، تنصیف شرع است، یه تعبد شرعی است. شارع میگه که نصف مال تو نصف مال اون، دیگه حکم شارعی است. همین که گفت تموم شد، این دیگه عقل نیست، نه معتاد است نه قول، اگه تنصیف. حالا این برمیگرده به تضاد حقوقی و بحث حقوقی، که آیا این روایات اینجا رو میگیرد یا نمیگیرد، سندن به دلالتن تام است یا نه. پس اینی که مرحوم شیخ فرمود به این که وجب تخلص، آقا تخلص بلغ ما بلغ. یه وقت از انسان همونطوری در یه فضای دوستانه میشیند، بحث میکند، خیال میکند که دو نفر کاملا صلح و صفا میکنند، دو نظیر دو تو طلبه راضین به صلح. یه وقت از فقر میخواد در جامعه پیاده کند. آدم وقتی میبیند این فقر میخواد پیاده بشود، بسیاری از این صعوبت ها نمیگذارد پیاده بشود. یه وقت من دیدم یه قاضی این مطلب رو فرسید، چون در دستور اساسی ملاحظه فرمودید که هیچ قاضی نمیتواند به بهانه اینکه حکم و قانون تصویب نشده است یا مثلا ساکت است یا مجمل است یا مبهم است، پرونده را ساکت بگذارد. حتما باید به منابع فقهی مراجعه کند و حکم خدا را بفهمد و عمل کند. یعنی از جاهایی که نشانه شرعیت این نظام است و اساس قانون اساسی بر آن است همینه. قبلا هم به عرضتون رسید، ما یه قانون نوشته داریم، همون مصوبات مجلس است که میرود به شورای نگهبان، و اگر بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر بود میرود مجمع تشخیص مصلحت و حل میشود. بخش مهم اون چیزی که مجمع تشخیص مصلحت برمیگردد تضام حقوقی است و موقت هم است، به عنوان قانون رسمی هم دیگر نیست. خب یه سلسله قوانین نانوشته داریم که اونها محورهای اصلی جمهوری اسلامیت جمهوری است. اون قانون نانوشته چیه؟ قانون نانوشته در چند جاست که حالا این دو نمونه رو عرض میکنیم. یکی این که شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را با فقه اسلامی تطبیق بکند. اگر مطابق با قانون اسلامی بود اون مصوبات مجلس تام است، صحیح است، وگرنه صحیح نیست. فقه های شورای نگهبان این کار را بکنند. خب فقه اسلامی یعنی چی؟ قانون اسلامی یعنی چی؟ یعنی همین که در متون فقهی ماست به صورت ماده و تبصره و امثال ذلک تدوین نشده، این میشه قانون رسمی نانوشته. نوشته در متون فقهی هست اما نوشته تدوینی نیست. گاهی هم موضوع جز مسائل مستحدث است، به تو کتابهای فقهی نیامده، از یه مرجع تقلیدی سوال میکنند، این میشود قانون رسمی نانوشته که شورای نگهبان برابر این قانون رسمی نانوشته اظهار نظر میکند که این مسببه مجلس مطابق شرع است یا نه. یه بخش. بخش دیگر مربوط به دستگاه قضایی است. قوه قضایی که باید برابر نظام اسلامی داوری کند، کسی را محکوم کند یا تبرئه کند، این اگر قانونی از مجلس گذشت و به شورای نگهبان رسید و تصویب شد که قانون نقد است. اگر در بخشای قانونی چه جزایی چه غیر جزایی حکم این پرونده را و این موضوع را نیافت، باید مراجعه کند به متون فقهی و حکم را استنباط کند. اگر مقدورش نبود یا در متون نیافت، از مرجع تقلید سوال بکند. در همه موارد می شود قانون رسمی نانوشته. خب اینها برای حل این مشکلات است. الان شما می بینید اون چیزی که در کتاب های فقهی هست بخواهد به دستگاه قضایی بیاید، هرگز توان اون را ندارد که مشکل حل کند. اگه کسی ازدواج مجدد کرد، زنش مرد، زن دیگر گرفت، بعد از اینکه خودش مرد غالبا بین فرزندان او و فرزندان زن دوم، فرزندان قبلی و فرزندان زن دوم و خود زن دوم اختلاف نظر هست. این زن میگوید من چون زن او هستم سهم الارث من باید من برسد. اونها بچه ها میگوین که تو بالاخره از زمین ارث نمیبری، از منقول ارث میبری، از بناها و اینها ارث نمیبری. برخی از فتاوا این است که از خود بنا ارث هم اعیان ارث میبرد، گرچه از ارث ارث نمیبرد. بعضی از فتاوا آن است که از اعیان ارث میبرد اما قیمت اعیان را باید به او بدن، نه خود این را، یعنی نه خود خانه را، باید قیمت خانه را بدن. برخی از آیون نظیر امام رضوان الله علیه و بعضی از مراجع دیگه نسبت به این قسمت ها دارن احوت آن است که مصالحه بکنید. حالا اون قاضی پرونده که آمده زنگ زده فاطمه را از ما سوال میکرد، گزارش داد که این بچه ها در اثر درگیری و زد و خورد الان به زندان افتادن. خب حالا متخاصمین متنازعینن، به دیگر پریدن زدن و آن طرفین در زندانن. فتوایی هم که شما در فقه دارید این است که اهوت اینه که صلح بکنن. با این فتوا میشه این مشکل حل کرد؟ اینا اهل صلح بودن که به جان هم نمیافتادن که. معنای اهوت اینه که من دستم به جایی نرسید. این که میگن شما در جایی که مرجعتون احتیاط کرده میتوانید به غیر مراجعه کنید، برای چیه؟ نه اینکه از تقلید او عدول بکنید. معناش اینه که او در اینجا فتوا ندارد. چون فتوا ندارد خب البته میتوانید به غیر مراجعه کنید دیگه. این که میگن در موارد احتیاط واجب عدول به غیر جایز است یعنی چی؟ یعنی اینجا مرجع تقلیدتون فتوا ندارد. اهوت که میگد یعنی لم یتبین لی، برای من روشن نشد. من در یه وقتی فتوا به احتیاط میداد که نمونهاش قبلا گذشت، اونجا فتوا به احتیاط است، جای عدول نیست. مثل اینکه در مورد علم اجمالی ایشون فتوا میدن که باید این احتیاط بکنی، نه اینکه او خودش احتیاط کرده. بر او مسلم است حکم اینه. به مقلد میگوید شما در اینجا باید بین طرفین علم اجمالی جمع بکنی، این فتوا داده است به احتیاط، به وجوب جمع. اینکه احتیاط نکرد تا سر عدول بکند که، این وظیفه مقلد است که جمع بکند. یه وقت هست که فتوا به احتیاط نمیدهد، فتوای احتیاطی میدهد. فتوای احتیاطی یعنی چی؟ یعنی مسئله برای من روشن نشد، من برای این که مشکل پیدا نکنم فتوای احتیاطی میدهم. یعنی در اینجا مسئله برای من حل نشد، شما میتوانید به مرجع دیگه مراجعه کنید. خب غالب مواردی که احتیاط هست فتوا به احتیاط نیست، فتوا احتیاطی است. فتوا احتیاطی معنیش اینه که برای این مرجع حل نشد. خب اگه مرجع بداند که مقلدین او به زندان افتادن، دیگه بیشتر میاندیشد، دیگه بیشتر فکر میکند، بیشتر راه حل انتخاب میکند، یه راه قطعی انتخاب میکند. با اهوت مصالحه هست نمیشه مشکل قضایی مالکت حل کرد. جای دیگه هم همینطوره. بنابراین این که گفته می شود شما مصالحه کنید، مرحوم شیخ فرمود مصالحه کنید، با چی مصالحه کنید؟ با اینکه طرفین الان به زندانن مصالحه کنید؟ شما یه حرفی برای اجرا باید داشته باشید. معیار مصالحه چیه؟ خب کلون یه جور رو ناره الی قرصه. اون یکی باید بیشتر بدید، این یکی میگه باید کمتر بدم تا اول دعواست. شما یه معیار رو مشخص بکنید، با چه اندازه مصالحه بکنید. خب چرا جریان قرعه را که در صورت دوم گفتید اینجا نگفتید؟ قرعه راه گشاست. قرعه که گفته شد القرعه لکل امر مشکل، قرعه که به درد حوزه علمیه نمیخورد که، قرعه که به درد فقیه نمیخورد که، قرعه برای کارهای اجرایی است. یعنی چی؟ یعنی فقیه که بخواد حکم شرعی را استنباط کند، این برابر با منابع و ادله و مبانی استنباط میکند. او احکام خدا رو که با قرعه حل نمی کند که. هیچ حکمی با قرعه حل نمی شود، با استخاره حل نمی شود. این یه ضوابطی دارد، اصول هست، امارات هست، برابر اون باید حل بشه. قرعه مال تزاحم حقوقیه، یعنی اونجا که کار مشکل هست. حالا یا واقعی دارد، مثل این که مالیست مشخص معلومیست مالکش کیه، اینجا قرعه می زنن. یا واقعی ندارد، مثل این مسابقه هایی که متساویت الاقدام هن، برای اینکه مشکل اخلاقی پیش نیاد، تنازعی پیش نیاد، قرعه میزنن که ما جایزه رو به کی بدیم. این جایزه برای یک، برای کسی که این 10 تا سوال را جواب بدهد، این جایزه تعیین شده. 3 نفر هم در بین جواب دهندگان به همه سوال ها پاسخ دادن، اینجا واقعه مشخصی ندارد که آیا مال زید است یا مال عمر است یا مال بکر است. واقعش مشخص نیست. نظیر این که میگن بعد از این مدتی در اعضای شورا نگهبان به قید قرعه 3 نفرشون خارج میشوند، اینجا واقع مشخصی ندارد که. قرعه برای تزاحم حقوقی کارهای زمین مونده است. القرعه لکل امر مشکلن، وگرنه یک فقیه هیچ مشکلی ندارد که اگر اماره دارد اماره نشد اصل، کجا فقیه گیر میکند؟ فقه کجا مشکل پیدا میکند؟ قرعه برای حل مشکل فقه نیست، قرعه برای حل مشکل تزاحم حقوقی جامعه است. خود انسان در احکام خودش کجا شک میکند؟ بالاخره یا اماره دارد یا اصل حل و براءت دیگه. حکم خدا را که نمیشه با قرعه حل کرد که. اما اون جایی که نه، جریان تزاحم حقوقی است، جریان یا اصلا واقع ندارد یا اگر واقع دارد واقع را ما نمیدونیم، اینجا کجا قرعه است؟ خب برای شما قرعه تعیین کنید، یعنی یه مقدار این علم اجمالی را منحل کنید، مقداری که طرفین توافق دارن او رو بگیرید. مثلا در همه این شیرهای ممزوج شده تا 20 لیترش مثلا مورد توافق طرفینه که یقین نیست، اون 10 لیترش مورد اختلافه، نسبت به 20 لیترش که توافق دارن که بو میپردازد، نسبت به 10 لیترش این شخص میگوید مال تو نیست، اون شخص میگوید مال منه، نسبت به این 10 لیترش خب قرعه بزنی. اینکه شما سریع گفتید وجب التخلف بالاسترضا، چی استرضا؟ او خب رضایت نمیداد، میشه دعوا میشه زندان. شما یه راه حلی نشون بده که بشه در خارج پیاده کرد، وگرنه میشه نظیر همون فتوایی که تو تحریر و امثال تحریر است، احوط مصالحه بین بچه ها به مادر هست در سهم اعیانی. خب اینا طرفه یعنی زندان، احوط مصالحه هست یعنی چی؟ یه جور حرف بزنید که بشه پیاده کرد، نه یه جور حرف بزنید که دوستان کت خدا منشی حل بشه. چون قرآن تعبدن حکم حل میکند دیگر. بله تعبدن این مشارا افراز میکند دیگر. بله شور شعار مقدس که ولی طرفین است میفهمد قرعه بزن. اون جایی که جای قرعه هست، حالا طرفین تصالح کردن و توافق کردن به قرعه و شعار، بله دیگه، نه اون کسرش 20 لیتر است، یک تمام ذراتش با این قابل تطبیق زیر مجموعه 20 لیتر است، دو این که توافق کردن بر 20 لیتر، این 20 لیتر رو اول از خارج میکنن و 10 لیتر رو هم از اون بقیه جدا میکنن، این 10 لیتر وسط میذارن که مشکوک است. اگر با توافق طرفین افراز بکنن دیگه تمام ذرات آلوده نیست که، اگر افراز شده است با تصالح طرفین این حق مشا میشه مفروض. اون تصالح گاهی به میل طبیعی خودشونه، گاهی به حکم شارع است که فرمود قرعه بزنید. اگر شارع مقدس فرمود قرعه بزنید، معناش آن است که دیگه این ذرات دیگر آلوده نیست، در همین دهلیز خلاصه شده است و این دهلیز مال همون آغاز که ادعا میکنه به او بدید. افرازش به وسیله حکم شرع است یا به وسیله ترازی خود اینها. خب بنابراین اینی که برام شیخ فرمودن وجب التخلص، این با این وضع قابل حل است. اما حکم صورت دوم که ایشون فرمودن که باید قرعه بزنن اونجا درسته، اما چرا احکام صورت اول در صورت دوم نباشد؟ اونجا هم همین سوره چهارگانه جاریه، یعنی اگر هر دو معلوم بود که یک حکم دارد، مثل قطعات فرش، اگر هر دو مجهول بود که سخن تخمیس است، و اگر مالک معلوم بود قدر مجهول بود، همین که بحث قرعه بود تصالح امثال ذالک است، و اگر قدر مجهول معلوم بود مالک مجهول بود میشه مسئله تصدق. چرا این سوره چهارگانه در احکام چهارگانه در فرض دوم نیست؟ یه بخشی از مسائلی که یکی از برادران دیروز سوال کردن درباره پلورالیسم و کثرت‌گرایی، چون در نوبت‌های پارسال مفصل مسئله کثرت‌گرایی بحث شد، اجمالا عرض بکنیم. حالا ان شاءالله اون در آینده چاپ میشه میبینید. سه تا مسئله است. گاهی میبیند انسان میگوید که این همه فرق و مذاهب و ملل و نهل کستن، همشون جهنم میرن، ما میریم بهشت. این باعث نمیشود که انسان پلورالیزمی فکر کند و کثرت‌گرا باشد در معرفت شناسی. چندین مسئله است که باید از هم جدا بشود که ما لااقل به سه تا مسئلهش به عنوان فهرست اشاره میکنیم. یک، مسئله کلامی که کی به جهنم میره کی به بهشت، اون به فیض خداست. خدا از خیلی ها ممکنه بگذره بی توبه، نه با توبه، با توبه که از هر گناهی میگذرد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، در سوره نساء، یعنی بی توبه. وگرنه با توبه خب شرک هم میامرزه دیگه. اما کی رو میامرزه کی رو نمیامرزه، این به فضل خداست و از بحث ما بیرونه، میشه بحث کلامی. خیلی هم اصلا معذورن، بسیار از کفار و ملحدانن که دسترسی به تحقیقات اسلامی ندارن. اون روستایی هایی که در مناطق دوردست کافرنشین زندگی بکنن که نه اهل جهنم نیستن، چون حکم الهی به اونها نرسیده. لیه اهل که من اهل که این بیانه مال اینا نیست. پس این بخش کلامی جداگانه است، یعنی یک فصل است، یعنی یک کتاب که خدا کر میبخشه کر نمیبخشه. بخش دیگر مسائل فقه سیاسی و اجتماعی است که ما چگونه چه وظیفه‌ای داریم با دیگران رفتار بکنیم. به ما گفتن هر کسی نفس میکشد به نام انسان است، مادامی که کاری با شما ندارد شما نه تنها نسبت به او ظلم نکنید، بلکه نسبت به اونها عادلانه و مقسطانه رفتار کنید. میخواد مذهب داشته باشه، میخواد نداشته باشه. این هم آیه سوره مبارکه ممتحنه است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المحسنین. پس هر کافر رو زمین زندگی میکنه، خب به تو چی؟ تو موظفی با او به عنوان یک اصل انسانی زندگی بکنی. اگر کاری به شما نداشت در محاصره اقتصادی، در فشار اقتصادی، در توطئه نظامی رفتار کنید که مطلوب خداست. این دو، این میشه زندگی مسالمت آمیز انسانی رو زمین. سوم، بحث معرفت شناسیه که حالا حق با کیه. خب در هر مذهبی در هر مسئله حق با احد و طرفین دیگه. این چی نیست که در هر مسئله هم حق با این آقا باشه هم با اون آقا. که پس مسئله معرفت شناسی کتاب است، مسئله حقوقی و اجتماعی که اینم کتاب است، و مسئله کلامی که کتاب است. هر سه تا مسئله تو این نامه برادر ما دیروز نوشته شده آمده. مسئله هیچ گاه نباید اون مسئله کلامی مخلوط بشه، مسئله سیاسی اجتماعی مخلوط بشه، مسئله معرفت شناسی مخلوط بشه. در مسئله معرفت شناسی پلورالیسم یقینا باطله، کثرت گرایی یقینا باطله. در هر مسئله احد و طرفین نقیض، بلکه یکی حقه. حالا یا حق با ماست یا حق با اونها. حق با کیست این رو برهان باید بگوید، اما چی نیست که همه حق با ما باشه همه حق با اونها. در هر مسئله وقتی منحل کردیم به بود و نبود و است و نیست منحل شد، یا حق با اونهاست یا حق با ما. این چی نیست که هم ما با حق باشیم هم با اونها با حق. اما در مسئله کلامی ممکن ذات اقدس الله از جرم هر دو بگذرد. اگر نمی شود گفت همه که جهنم نمی روند، معنیش نیست که در معرفت شناسی پس همه حق میگن، هر کسی به اندازه خودش حق میگه. اینجور نیست. الحمدلله.